و حالا بشنوید برنامه سیم و زر را.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیمو زهر سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خدا. سلام، امروز دوم خرداد مصادف با روز قدسه، این روز رو گرامی می داریم. همچنین پیشاپیش فرا رسیدن سال روز آزادسازی خرمشهر، سوم خرداد رو خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سیم و زر تبریک میگیم و به همین مناسبت برنامه سیم و زر امروز رو متفاوت تر از برنامه های همیشه تقدیم شما میکنیم. رزمنده با حالتی اعتراض‌آمیز گفت بمونیم که چی بشه؟ اصلا شاید الان اونا رفتن کمک بیارن جای دیگه ای درگیر شده باشن و ما رو یادشون رفته باشه. گفتم حتی اگه فراموشمون هم کرده باشن کسی حق نداره عقب نشینی کنه. همینجا میمونیم و تا دونه آخر فشنگی که داریم مقاومت میکنیم. پرخاش کنان گفت آره وایسیم که اسیر شیم؟ وایسیم که چی بشه؟ گفتم مگه دستور نداریم همینجا بمونیم؟ پس باید بمونیم، یا میکشیم یا کشته میشیم دیگه. به غیر از ما نیروی دیگه اینجا نیست که. عراقی ها هم الان اومدن توی خاکمون، ما بذاریم بریم کی جلوشون وایسه؟ ما اینجا رو خالی کنیم تا عراقی ها پر کنن؟ این حرف را که زدم دستش را به حالت کسی که بخواهد بگوید بیخیال سمتم تکان داد و راهش را کشید به سمت عقب. 4-5 نفر هم زود دنبالش راه افتادن بروند. وقتی دیدم قصدش برای برگشت جدی است، اسلحه‌ام را مسلح کردم و گرفتم سمتش و داد زدم اگه یه قدم دیگه برداری خودم بهت شلیک میکنم. تا حرفم را شنید سر جایش میخکوب شد و برگشت توی صورتم نگاه کرد. دوباره گفتم به خدای محمد قسم راست میگم اگه یه قدم دیگه برداری زدمت. آنچه شنیدید بخشی از کتاب سبا، خاطرات سبا وطنخواه به قلم فاطمه دوستکامی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. سرکار خانم دوستکامی، نویسنده کتاب سبا، همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم دوستکامی سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
عزیز سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم اسحاق تبار عزیز و همچنین شنوندگان عزیزی که در خدمتشون هستیم.
سپاس فراوان. خانم دوستکامی، پیش از هر چیزی فرارسیدن سال روز آزادسازی خرمشهر رو پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض میکنم. میخواییم درباره کتاب سبا از آثار شما صحبت بکنیم که خود این
نام در واقع یک نام پیشینه‌داری هست. صباح وطنخواه یکی از چهره‌های مطرح شده در کتاب دا هست. توضیح شما رو درباره این کتاب و چرایی به نگارش در آوردن این کتاب میشنویم، بفرمایید.
بله، متشکرم از تبریکی که لطف داشتید. واقعا درباره کتاب صباح، همونطور که خودتون فرمودین، صباح وطنخواه و در کل خانواده وطنخواه یکی از فعالترین چهره‌های حاضر در نبرد 34 روزه و مقاومت علیه رژیم بسن و خرمشهر هستند. با شخصیت خانم وطنخواه در برای اولین بار بیش از حدود 10 سال پیش در کتاب دا آشنا شدم، وقتی که در لحظه هایی که به قولی لحظه های خطر بود و لحظه های حساس بود، رد پای این شخصیت رو می دیدم، تا جایی که مشتاق شدم و در فهرست اعلام چک کردم نزدیک به 60 مرتبه اسم این بزرگوار اومده بود. خب با توجه به نوع جنس کاری که درگیرش هستیم و آشنایی که نسبت به شخصیت ها و کنشگریشون و ظرفیت هایی که در صحنه های مختلف دارن، به هر حال آشنا هست برامون و تشخیص میدیم، متوجه شدم که شخصیت صباح وطنخواه حقیقتا یک شخصیتی هست که جا برای کار بسیار زیاد داره.
بسیار عالی. قدری از خاطرات خودتون از گفتگوی با صباح وطنخواه برای ما بگید و برامون بگید که نحوه نگارش کتاب شما به چه صورتی بوده، راوی بوده، مستند بوده، از زبان خود سرکار خانم وطنخواه بوده، چگونه بوده؟
بله، خب آشنایی ما به هر حال در همون دفتر ادبیات مقاومت اتفاق افتاد و صحبت‌های اولیه جهت اینکه این کار به حال شروع بشه با ایشون زده شد و به حال شیوه کار ما شیوه مستندنگاری هست، یعنی ما خاطرات رو بر پایه استناد و بر پایه واقعیت و حقیقتی که اتفاق افتاده همراه با پرسشگری فراوان از راوی به حال به روی کاغذ میاریم. خب این کار احتیاج داره که واقعا راوی خیلی همراه بشه با مصاحبه کننده و نویسنده کتاب، چون وقتی میخوایم به جایی برسیم که صباح وطنخواه یک شخصیت 19 ساله و 20 ساله اونقدر زیبا در جریان مقاومت دفاع خرمشهر میدرخشه و در روزهای اول با تشکیل یک تیم امداد سیار به هر حال کوچه‌های اطراف مسجد جامع به مداوا و انتقال مجروحین به بیمارستان ها میپردازه و بعدها هرچی که حلقه محاصره تنگتر میشه و تعداد رزمنده ها و شهدایی که در خطوط مختلف نبرد هستن بالاتر میره، کار به جایی میرسه که دیگه کسی نیست که بخواد مجروحین رو به عقب منتقل بکنه یا حالا به مقر امداد خانم وطنخواه و دوستانشون بیاره. این عزیز اسلحه به دست میگیره و از یک سو در خط نبرد میجنگه و از سمت دیگه به مداوای رزمنده میپردازه. خب طبیعتا باید حتما شخصیت این آدم از کودکی در بیاد، در نوجوانی در بیاد، اینکه چه انگیزه پشت این کاره و حال چه سیر تربیتی داشته، علاقمندیش. ببینید وقتی بحث از تیرو ترکش در حضور در منطقه جنگی شاید به زبان راحت بشه، ولی در لحظه وقتی در موقعیت قرار میگیریم به هر حال ممکنه واکنش هایی از هر آدمی سر بزن، حتی از رزمندهای آقا که واقعا غیر قابل پیشبینیه. وقتی یه خانوم جوان انقدر خوب میدرخشه و انقدر خوب میتونه به وظیفه خودش عمل کنه، حتما به هر حال باید پیشینه این بزرگواران در بیاد.
چند سال جمع‌آوری این اطلاعات در واقع به طول انجامید؟
تقریبا در حدود 2 یا 3 سال اولیه فاز اول مصاحبه، یعنی یک دور کامل فاز اول مصاحبه در حدود 120 ساعت ما از کودکی تا امروز خانم وطنخواه رو گرفتیم و بعد از اون نگارش اولیه صورت گرفت، کلن کار نوشته شد. البته این به هر حال یک جریان مهندسی شده است و اینکه در این مرحله با تعداد زیادی از سوالات مواجه بشیم، با کمبود اطلاعات مواجه بشیم و نیاز به مصاحبه‌های تکوینی باشه کاملا از پیش به هر حال مورد انتظار بود. در فاز دوم هم ما 80 ساعت مصاحبه گرفتیم و سعی کردیم که خلل‌هایی که ایجاد شده و سوالاتی که ایجاد شده و در دور آخری که به هر حال همراه خانم وطنخواه کار رو خوندیم خط به خط، واژه به واژه و اصلاحاتی صورت گرفت، در این بین ما با مطلعین زیادی صحبت کردیم، از دوستان خانم وطنخواه، خانواده ایشون. مجموعه خاطرات خانم وطنخواه، اون چیزی که الان آرشیو شده 300 ساعت صوت هست که به هر حال خدا کمک کرد و تونستیم به هر حال
بسیار عالی. به سال نشر هم اشاره بکنید، چه سالی منتشر شده و ناشر رو هم نام ببرید، ممنون میشیم.
ناشر که عزیزان سوره مهر هستن، سال نشر هم پارسال بود، بر نمایشگاه پارسال.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما سرکار خانم فاطمه دوستکامی، نویسنده کتاب سبا، در واقع سبا وطنخواه، یکی از چهره های مطرح شده در کتاب دا. براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
زنده باشید. سپاس فرمودید. فرصتی که گذاشتید ممنونم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. وقتی حوالی ساعت 11 صبح روز دوشنبه سوم خرداد ماه 1361 عراقی‌ها در مقابل بچه‌های قرارگاه نصر در شلمچه و خیین کم آوردند، نیروهای قرارگاه فتح، تیپ 14 امام حسین علیه السلام و 8 نجف اشرف به خرمشهر وارد شدند و با بلندگوهایی که روی خودروها سوار کرده بودند از نیروهای عراقی محاصره شده در خرمشهر خواستند خودشان را تسلیم کنند، از آن لحظه به بعد دسته دسته سربازان، درجه داران، افسران و حتی ژنرال‌های عراقی دست‌های خودشان را به علامت تسلیم بالا بردند و به اسارت نیروهای ما درآمدند. این مقدمه‌ای شد برای آزادی کامل خرمشهر که بعد از ظهر همان روز از طریق گوینده صدای جمهوری اسلامی ایران به دنیا مخابره شد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کالک‌های خاکی، خاطرات سردار جعفری به قلم گلعلی بابایی بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. جناب آقای گلعلی بابایی، نویسنده یک کتاب کالک‌های خاکی، خاطرات سردار جعفری، هم اکنون پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. جناب آقای بابایی سلام، به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که نماز روزهاشون هم قبول باشه.
خیلی متشکریم. جناب آقای بابایی، شما یکی از نویسندگان کتاب کالک‌های خاکی هستید که به خاطرات سردار جعفری میپردازه. در ابتدا درباره نام این کتاب یه توضیح مختصری بدید که چرا این نام رو انتخاب کردید و همینطور درباره چگونگی گردآوری کتاب هم توضیح بدید تا ما پرسش‌های دیگرمون رو هم مطرح بکنیم. بفرمایید.
عنوان کتاب هست کالک‌های خاکی. کالک یه نوع کاغذیه که خب آرشیتکت‌ها و مهندسین ساختمان و مهندسین نقشه‌برداری ازش استفاده می‌کنن و همچنین هنرمندای هنرهای تجسمی برای کشیدن نقشه و یا نقاشی‌ها و کارهای هنری و معماری که استفاده می‌کنن. مثلا از این کاغذ استفاده میکنن و آقا عزیزم چون آقای جعفری از همون ابتدا دانشجو رشته معماری بوده تو دانشکده هنرهای زیبا و با کالک و نقشه و اینا سر کار داشته، بعدم که وارد جنگ شد باز دوباره چون بحث اطلاعات عملیات جنگ بود و بعدم قرارگاه و طراحی عملیات ها، دائما با این کاغذ ها، البته از نوع خاکیش، کالکایی که خاکی بودن اکثر از اینا سر کار داشت. ما این عنوان رو برای این کتاب خاطرات آقای جعفری در نظر گرفتیم که این عنوان باشه. در طور جمع آوری، خب این جمع آوری نیست، این مجموعه خاطراتیه که مصاحبه هایی که با ایشون انجام شده. ما 20 نشست با ایشون داشتیم.
بله.
و هر نشست تقریبا 2 ساعت خورده ای بوده که اینا پیاده سازی شده و مثلا در کتاب هم تدوین شد و محصلش شده این کتاب کالک‌های خاکی.
چند سال زمان برد جناب آقای بابایی این کار؟
6 ماه برای مصاحبه ها بود.
بله.
و حدود 1 سالم برای تدوین و نگارش نهاییش.
بسیار عالی. چرا خاطرات سردار جعفری، در واقع دلیل انتخابتون رو هم می‌فرمایید؟
خب ببینید، ما در رابطه با خاطرات جنگ از همه اقشار جامعه داریم، یعنی بیشتر کتاب هایی که در رابطه با جنگ نوشته میشه بیشتر از رزمنده هاست، از نیروهایی هست که توی جنگ رزمنده بودن و به قول معروف هست یا بعضی مثلا فرمانده گردان رو دیگه در همین سن. خب بخش مهمی از ناگفته های جنگ در اون چیز بالا، رده های بالای تصمیم گیری نفته، یعنی خیلی از نگفته های جنگ و خیلی از اسرار جنگ بایستی از طریق اینها و گفته بشه. و خود مقام معظم رهبری هم در چند جلسه که با فرماندهان داشت اونا رو مجاب کرده بود که شما بیایید بگید از جنگ، نگید بعدن خب جور دیگرش گفته میشه. اون نگاهی که مثلا یک بسیجی از این عملیات میگه، اون نگاه نگاه خیلی سطحی و کوتاه است، ولی وقتی یک فرمانده قرار داره یک عملیات مثل عملیات بیت المقدس حرف بزنه، خیلی جامع‌تر و خیلی دقیق‌تر میگه. و این حساب یکی از کسانی که خب از همون ابتدا در جنگ ورود کرد و به عنوان رزمنده از صفر شروع کرد تو این کار، آقای جعفری بود که ما با ایشون صحبت کردیم و ایشون هم موافقت کرد و این اتفاق افتاد و این کتاب در اومد.
جناب آقای بابایی، شما با سردار جعفری گفتگو کردیم و ماحصل در واقع گفتگوی شما کالکای خاکی شد. نحوه نگارش به چه صورتی بود؟ مستند نگاری کردید؟ از زبان شخصیت این داستان رو به رشته تحریر در آوردید و یا اینکه نه راوی بود؟ چگونه بود نحوه نگارش؟ زبان نگارش در واقع چه بود؟
زبان نگارش اول شخصه.
بله.
کلن مطلب از شروع کتاب تا پایان به صورت اول شخص گفته میشه و از زبان خود آقای جعفریه.
یعنی
آن چیزی که در مصاحبه با ایشون گرفتیم اون رو با ویرایش و با اصلاحاتی که انجام شده به لحاظ ادبی اون رو به نگارش در آوردیم و یه قصه در اومد. قصه که از ابتدا داره تعریف میکنه که مثل اولش هست بچه نجاف‌آبادی که هست که یک داره از بچگیاش میگه. بعد فصل دوم تا دانشکده هنر بحث چگونگی رفتنش به دانشکده هنر و اون فضایی که توی دانشکده هنرهای زیبا بوده توی زمان قبل از انقلاب. تو فصل سوم بحث انقلاب رو مطرح میکنه و تو فصل بعدی که فصل چهارم میشه دانشجوی خط امام. یعنی یکی از اتفاقاتی که تو سال 58 افتاد بحث تسخیر لانه جاسوسی بود. خب آقای جعفری هم به عنوان یکی از دانشجوی پیرو خط امام از اعضای این تشکر بودن که رفتن این کار رو انجام دادن. بس بعدی انقلاب فرهنگیه، یعنی بعد از سرسامون گرفتن بعد لانه جاسوسی یکی دیگه از اتفاقاتی که تو کشور ما افتاد بس انقلاب فرهنگی بود.
بله.
وضعیت دانشگاه ها و تغییراتی که باید انجام میگرفت، شکست حصر سوسنگه دیگه، ورود ایشون به جنگه، یعنی از همون روزی که وارد جنگ میشن و به عنوان یک نیروی خنبار انداز وارد سوسنگت میشن، بعد کم کم استقاب پیدا میکنن میشن جانشین سپاه سوسنگت و همون جور به انوار تیپ یک عاشورا رو تشکیل میدن. فصل بعدی فصل پیروزی یک تفکره، بحث اون مجادلهی که بنی صدر با نیروهای انقلابی داشت در رابطه با جنگ.
بله.
که ایشون جنگ رو به یک شکل دیگه میخواست پیش ببره و این بچه‌هایی که به صلاح تفکر انقلابی داشتن به شکل دیگه میخواستن که بعد در نهایت تفکر اینا پیروز شد و با این تفکر ما تونستیم خرمشهر رو آزاد کنیم که امروز هم در سالگردش قرار داریم.
بله.
تو فصل هشتم بحث بوده که برمیگردیم به زندگی خصوصی ایشون، چجوری مثلا تو بوه جنگ چون به فکر ازدواج میفته و میاد بحث خواستگاری و سن انتقال همسر و ازدواجش. این کتاب در نهایت با عملیات فتح خرمشهر بسته میشه، یعنی با بازسازی خرمشهر این کتاب تموم میشه، یعنی سوم خرداد.
جناب آقای بابایی، به یک پرسش دیگر ما هم اگر پاسخ بدیم ممنون میشم، چه کسانی دیگری در نگارش این کتاب با شما همکاری کردن؟
خب این کتاب دو تا نویسنده داره دیگه، آقای بهزاد هستند و بنده و ما دو نفر این کار رو هم مصاحبه رو مشترک انجام دادیم، هم تو بحث پیاده سازی ها و به قول معروف تدوین و نگارش نهایی کتاب با آقای حسین بهزاد این کار رو انجام دادیم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای گلعلی بابایی، یکی از نویسندگان کتاب کالک های خاکی که خاطرات سردار جعفری است. بسیار سپاسگزاریم، براتون آرزوی سلامت میکنیم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. خدا.
برای روز سوم روزه میخواستم خیرات بدهم. قبلا در شاهچراغ دیده بودم شیرازی ها حلوا را میان نان بستنی میگذارند و خیرات میدهند. تصمیم گرفتم یک دیس از آن آماده کنم. چون منصور مسخطی شیراز را دوست داشت، سید احمد را فرستادم 2 کیلو هم از این شیرینی بخرد تا بعد از مراسم فاتحه ببرم شاهچراغ. سوم خرداد مثل 2 روز قبل مردم که جمع شدند، ملایه شروع به خواندن کرد. هوا گرم بود و وسیله خنک کننده جز پنکه سقفی نداشتیم. برای اینکه مردم کمتر اذیت شوند، پنجره‌های بانک را باز کرده بودیم تا هوا جریان داشته باشد. اواخر مراسم ملای تسواهن هنوز داشت می‌خواند که ناگهان صدای بوق و شادی مردم در خیابان بلند شد. یک لحظه ملای روزه را قطع کرد و مجلس شلوغ و پر از شیون و گریه من ساکت شد. مردم در خیابان‌ها هلهله می‌کردند. کل می کشیدند و فریاد می زدند خرمشهر آزاد شد، خرمشهر آزاد شد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب زیباترین روزهای زندگی خاطرات فوزی مدی به قلم سمیه شریفلو بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. سرکار خانم سمیه شریفلو همکنون پشت خط ارتباطی ما هستند. خانم شریفلو سلام، به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ خوش آمدید.
سلام و عرض خدا قوت.
خیلی متشکریم از شما. خانم شریفلو، شما نویسنده کتاب زیباترین روزهای زندگی خاطرات فوزیه مدی هستید. میخوایم توضیحات شما رو بشنویم درباره این کتاب و چرا این کتاب رو به نگارش درآوردید.
بله، من فکر میکنم یه مقدار از زمان دورتری از نگارش کتاب شروع بکنم شاید بهتر باشه.
بفرمایید.
من از دوران دبیرستان و زمانی که برای اولین بار خرمشهر رو دیدم،
بله،
سوالات خیلی زیادی برام پیش اومد. البته قبل از این در سال 1369 من اولین بار خرمشهر رو دیدم و به نظرم یه شهر مخروبه رسید. سوالات خیلی زیادی برام ایجاد شد. این سوالات در طول سالها همچنان توی ذهن من موند تا اینکه سال 81 همراه اردو دانشگاهمون به سفر راهیان نور رفتم.
بله.
اونجا در کنار استفاده معنوی که از اردو کردم، افرادی رو دیدم که جوان بودن ولی راجع به تاریخ دفاع مقدس صحبت می‌کردن. این مسئله برای من خیلی جالب شد و بعد از اینکه از این سفر برگشتم سعی کردم مطالعات منظم‌تری داشته باشم راجع به بحث دفاع مقدس و به صورت ویژه از سال 81 کار پژوهش توی زمینه تاریخ دفاع مقدس رو شروع کردم.
بسیار خوب.
بعد از مدتی به نظرم رسید که روایت‌های مکتوب کافی نیستش، یعنی به نظرم رسید که باید روایت های بکرتر و تازه تری دست پیدا بکنم.
بله.
برای همین شروع کردم توی دوره های آموزش دفاع مقدس شرکت کردم و توی میون به بحث خرمشهر و بحث مقاومت خرمشهر علاقه ویژه‌ای پیدا کردم و در میان روایت های زنانه جنگ احساس میکردم روایت پشت جبهه ضرورت زیادی داره.
درسته.
روایت های بیرون از جبهه، روایت زندگی در واقع. از اونجایی که از سال 84 با خانم اعظم سادات حسینی مسئول واحد خانوم های دفتر ادبیات حوزه هنری آشنا شده بودم، ایشون هم میدونستن که حوزه مطالعات من چی هست.
بله.
ایشون کار خانم مدیح رو پیشنهاد کردن و من شروع کردم با پشتوانه مطالعاتی قبلی که داشتم کار خانم مدیح رو شروع به انجام کردم.
قدری راجع به شخصیت داستان، فوزیه، مدیح و اینکه چی شده که اصلا سرکار خانم اعظم سادات و حسینی که در این زمینه فعال بودن ایشون رو به شما معرفی کردن و شما همین انگیزه رو پیدا کردید که راجع به ایشون بنویسید، یه قدری توضیح میدید راجع به شخصیت اصلی داستانتون؟
خانم فوزیه مدیح در واقع یک دختر خرمشهری اصیل هستن. ایشون قبل از اینکه جنگ شروع بشه و بعد از اینکه دیپلم خودشون رو میگیرن وارد حسینیه به نام حسینی اصفهانی های خرمشهر میشن. اونجا جمعی از خانوم ها و آقایان جوان خرمشهری بودند که در کنار کار فرهنگی که بعد از انقلاب شروع کرده بودن کارهای جهادی هم در روستاهای خرمشهر انجام میدادن.
سال چاپ کتاب چه سالی بوده سرکار خانم شریفلو؟ و یه اشاره کوتاهی هم به نحوه نگارش داشته باشید، راوی بوده یا از زبان شخصیت بوده، چگونه بوده نحوه نگارش؟
این کتاب تیر ماه سال گذشته یعنی سال 98 چاپ شده.
بله.
و کار خاطره نگاری هست، یعنی اینکه من با خانم مدیح صحبت کردم، محتوای خاطرات ایشون رو گرفتم.
بله.
ولی قبل از این من کاملا خودم رو مسلح کردم به همه منابعی که مربوط به خرمشهر می شده.
بله.
از جمله تحقیقات کتابخانه‌ای و میدانی داشتم، با مطلعان موضوع صحبت کردم، اسناد و مدارک و حتی صداها و فیلم هایی که راجع به شهدایی که مربوط به کار می شده اینها رو بررسی کردم و حتی مطالبی که خانم مدیح زحمت کشیدن و مطرح کردن اینها رو همه رو از جهت تاریخی سعی کردم که مستند کنم، چون از اول ورودم به بحث نویسندگی کاملا هدفم مشخص بود. هدف من مستند کردن وقایع دفاع مقدس، البته با توجه به ظرفیتایی که بحث خاطره نگاری داره با توجه به اونها سعی کردم که مطلب رو خواندنی ارائه بدم، ولی به هیچ عنوان هیچ مطلب، هیچ صحنه یا هیچ احساس غیر واقعی توی متن ما نداریم، هیچ تحلیلی از طرف نویسنده ما توی کار نداریم. به هر حال همچنان که من مشخص بود مسیرم برام و سعی می‌کردم که توی خاطراتی که خانم مدیح زحمت میکشن و روایت میکنن غرق نشم، ولی سعی میکردم که کار رو کاملا مستند جلو ببرم.
بله.
و انشالله که کار مستندی شده باشه.
بله.
فکر میکنم با وجود این که حتی این کار میشه گفتش که از جهت ادبی خاطره نگاری به حساب میاد و از بین انواع خاطره نگاری مبتنی بر گونه شفاهی روایت هستش، اون ابزارهای تاریخ شفاهی توش رعایت شده، فکر میکنم منبع مراجعه هم بتونه باشه.
بله. خیلی متشکرم، سپاس فراوان از شما سرکار خانم سمیه شریفلو، نویسنده کتاب زیباترین روزهای زندگی. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه سیم و زر رسیدیم. با توجه به اینکه در آستانه سوم خرداد سال روز آزادسازی خرمشهر قرار داریم، این برنامه را متفاوت از سایر برنامه ها تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم به منظور معرفی کتاب هایی که درباره سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر به نگارش در آمده. امید که این کتاب ها را تهیه بکنید، بخونید و از خوندنشون لذت ببرید. تا برنامه آینده، بدرود.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خونه یاران پر سمر گشت. محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خونه یاران